بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة دهم، مسألة تهديد نسل. این مسئله دو جنبه دارد، یک جنبه فقهی دارد که ما از آن نظر بحث میکنیم، و یک جنبه اجتماعی دارد که اون را هم در آخر میاریم. غرض ما در اینجا هر دو هست، هم جنبه فقهی و هم جنبه اصولی، هم جنبه اجتماعی. البته این مسئله را امروز مطرح نکرده اند، سالیان دراز است که این مسئله مطرحه، هم در کشورهای اسلامی مطرحه و هم در کشورهای غربی. شاید غربی ها بیش از ما در این مسئله کار کرده اند و کار میکنن. البته پشت این مسئله هم دست یهود هم هست که ملت مسلمانان را به تحرج کنن، به اقلیت بکشن. این هم هست. حالا ما کار به آن بخش سیاسی نداریم، فقط از نظر قرآن و سنت بحث میکنیم، بعدن هم مسائل اجتماعی را. این باد از کجا میاد؟ نمیشون جارا ببنده؟ بسیار خوب. هر کارم که برای اینکه مسئله روشن بشود، مطالبی را به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم. مطلب اول، نظر اسلام نسبت به کثرت نسل چیست؟ من 5 آیه می‌خوانم، 5 هم حدیث آوردم. نظر اسلام بر کثرت نسل، نه بر قلت نسل، برخلاف اون شعاری که امروز برای ما تعلیم کرده ان اولاد کمتر زندگی بهتر. اسلام بر عکس اینه. 5 من آیه میخونم، از آیات استفاده میشود که اسلام طرفدار کثرت نسله. برخی از این آیات دلالتش بالمطابقه هست، برخی از این آیات دلالتش بالمطابقه نیست، بلکه بالالتزامه. آیه اول که میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. اسلام ما را حرکت می‌دهد به تعدد ازواج، یکی، دو تا، سه تا. البته گاهی برخی ها شوخی می‌کنند، میگن این آیه دلالت بر 9 تا دارد، چون می‌فرماید ما تا ولکم مثنا، یعنی دو تا، بعد میگد و ثلاث، دو به اضافه 3 می‌شود 5، بعدن میگد ربا، 5 به اضافه 4 می شود 9. گاهی هم چنین معنا می کنند. این غلطه. اصولا یه تعبیری است که فلان جمعیت چطور آمد؟ 2 تا 2 تا آمد، 3 تا 3 تا آمد، 4 تا 4 تا آمد. میخواد تخییر را برساند. 2 تا بگیرید، 3 تا بگیرید، عرض کردم 4 تا بگیرید. و الا اگر میخواست بگد بر اینکه 9 تا، که بر پیغمبر اکرم 9 تا جایز بود، نه بر ما، به این تعبیر نمی گفت. خب معلوم است که اگر انسان زن بیشتر داشته باشد، قهرن اولاد بیشتری خواهد داشت. این آیه دلالت دارد که اسلام طرفدار کثرت نسل، تعدد نسل، تعدد ازواج ملازم با تعدد اولاد، با تکثر اولاد. آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. کلمه این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله دلالت روشنی دارد. کستن کسانی که زن نمیگیرند، چرا؟ میترسیم ما از هزینه. زن گرفتیم هزینه دارد، اولادمان هزینه دارد، زن نگیریم، مجرد زندگی کنیم. قرآن میفرماید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. نترسن از هزینه زن و نترسن از هزینه اولاد. معلوم میشود که در این نکاح کسلت اولاد هست، طرف میترسد. و الا اداره یک زن مهم نیست، هر جوانی هم هرچه هم شل باشد میتوند یک زن را اداره کند. اونی که برش مشکله زن میگرم اولاد پیدا بکند، هزینه هست میترسم. قرآن میفرماید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. معلوم میشود طرفدار کسلت نسل است که به دنبالش این خبر را میگه. این آیه دوم. آیه سوم را بخوانم، 5 آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آخر سوره فرقان. لطف بفرمایید. در آخر سوره فرقان، قرآن در آنجا برای مردان با ایمان 14 ویژگی بیان کرده. 14 آقایانی که مایلن در ماه رمضان یا در ماه محرم منبر بروند، آخر سوره فرقان را هر شب یکی را عنوان کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن، یک، الذین یمشون فی الارض هونا، دو، الذین یمشون فی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سه، و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، الی آخر. در آخر این آیه دارد. چه میگن؟ میگن والذین یقولون هب لنا من ازواجنا قرة اعین، بچه به ما بده، بچه که مایه روشنی چشم ما باشد. معلوم میشود زندگی مجرد را اسلام دوست ندارد. مردان با ایمان از خداوند متعال برای خود فرزند میطلبند. آیه ششم را، آیه چهارم را میخونم. البته آیه چهارم مربوط است به جناب نوح. حضرت نوح میفرماید که اگر شما استغفار کنی، یعنی از گناه پاک بشوی، عالم آفریش هم با شما هماهنگ میشود. به این عجیب است که بین عمل انسان و آدم آفرینش رابطه مستقیمه. گاهی من حدیثی را دیدم از پیغمبر اکرم، از کلم ازا کسرت الزنا کسر فوت الفجعه، اگر در میان جامعه زنا زیاد شد مرگ ناگهانی فراوانه. من فکر میکردم که ارتباطی هست که زنا در جامعه باشد دیگران سکته کنند و بمیرند. این رابطه ها را ما درک نمی کنیم. این رابطه ها را شرع مقدس درک میکنه. و به قول مرحوم طباطبایی، لابراتوار نمیتوند این رابطه را کشف کند، این رابطه را وحی الهی کشف میکند. آیه هم از این قبیله. جناب نوح شاید 10,000 سال قبل میگد فقل استغفروا ربکم انه کان غفارا، اگر پاک باشید یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان با شما هماهنگ میشه. معلوم میشود پاکی جامعه اثر در این ابرها و در این اقیانوسا میگذارد. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، یکی از نعمتها را بنین می شمارد. برخلاف اون که میگیم زندگی بهتر اولاد کمتر، این عکسه. آخرین آیه‌ای که بعد می‌خونم کناب زکریاست. زکریا چه میگد؟ هب لی من لدن که ولیان یرسنی و یرس من آل یعقوب وجعله ربی رضیا. بنابراین از مجموع این آیات استفاده می شود که اسلام طرفدار کثرت نسل، نه قلت نسل. البته دلالت این آیات درجه واحد نیست، گاهی دلالتشون بالمطابقه هست، گاهی بالالتزامه. برگردم روایات. 5 تا هم من روایت انتخاب کرده ام، 3 تا از کتب حدیثی خود ماست، 2 تا هم از کتب اهل سنت. از این روایات استفاده می شود که کثرت نسل مولد رضایت پیغمبر. ملاحظه بفرمایید، روا محمد ابن مسلم سطر آخر، روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله قال قال رسول الله تزوجوا فإنی مکاسر بكم الامم غدا یوم القیامه حتی ان السقط یجی البته این فعلش من نوشتم محبنتن علی باب الجنه محبنتن ای غاضبن. بچه ای که از انسان حتی سخت بشود روز قیامت باب جنت میستد مملو و از غضب، میگد من وارد نمیشوم مگر والدینم وارد بهش بشود. احبنات از باب از کنم خطبه احمرر است. این یک روایت. روایت دوم را میخونم. روایت دوم رب الصدوق فی الخصال به اسناده ان اریگن فی حدیث الاربعمئه. این چه حدیثی است؟ آقایان در رسائل در باب استصحاب خوندن که این روایت جزء 400 حدیثه. 400 وصیتی است از پیغمبر اکرم بر علی در مجلس واحد، میگن 400 خصالن. 400 حضرت به پیغمبر علی ابن ابی طالب نصیحت میکند، سفارش میکند. امیر مؤمنان هم اینها را نقل کرده، اینه تزوجوا فإن التزویج سنة رسول الله فإنه كان يقول من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزویج. دیگه پشترش واطلب الولد فإني مكاسر بكم الأمم غدا. من روز قیامت بر دیگر ملل افتخار خواهم کرد که پیرو من، امت من زیاده. و توقعوا علی اولادکم من لبن البقر من النساء، مبادا فرزندان خود را به دایه‌ای بدهید که شیر آن از زناست. و المجنونه فإن اللبن یتعدا. این که می فرماید که واطلب الولد، نه یه دونه، چون پشترش میگد فعنی مکاسرون بکم الامم قدن، هرچه بیشتر. تا اینجا سومه بخونم. روا جابر قال کندا عند النبی فقال ان خیر نسائکم خبر الودود العفیفت العزیزت فی اهلها الزلیلت مع بعدها. دنبال یه زنی برفت که این زن از کلم خطبت که ساختمانش جوری باشه که بیشتر بچه بیاره. الولود، این روایاتی که سگان من عرض کردم از کتابهای خودمانه. 2 روایت هم از اهل سنت میخونه. ملاحظه بفرمایید، روی البیهقی فی سننه عن ابی امامه قال قال رسول الله تزوجوا فإني بكاسر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. پنجم اخرج الحاکم فی المستکبر فی المستدرک. ارز کنم خدمتون که از آقای محقق زنجانی محدث ها درجه بندیه که طور شما میگه ثقت الاسلام، حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، اونا هم درجه بندی دارن. ارز کنم محدث دارن، حافظ دارن، حاکم دارن، اون حاکم مرتبه بالاست. این آقا حاکم اهل نیشابوره، در این حالی که سنی هست بسیار سنی منصف، خیلی از فضائل ما را در مستدرک آورده. مستدرک کتابیست بر صحیحه، صحیح بخاری و صحیح مسلم. میگه روایاتی که اونها با اون شرایط نقل میکنن، من روایاتی را طبق شرایط مسلم و معرض کنم بخاری براتون نقل میکنم. استدراک از بر صحیحه، صحیح بخاری و صحیح مسلم. میگه اینها با اینکه برای روایات شرایطی را ذکر کرده اند، این روایات از قدم اینها افتاده، من اینها را نقل میکنم. در 404 هم فوتشه، خیلی کتاب خوب. در اونجا عرض کردم خاص مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله یه زنی هست و خیلی زیباست، علاقه دارم من با اون ازدواج کنم، اما عرض کنم ولود نیست، بچه زا نیست. حضرت فرمود نه، او را نگیر. تکرار کرد باز حضرت فرمود نگیر. معلوم می شود که علاقمند است اگر انسان زن می گیرد، زنی باشد که دارای اولاد باشد. ملاحظه بفرمایید. جاء رجل الى رسول الله قال یا رسول الله انی اصبت امرأتن، عاشق شدم، اصبت امرأتن ذات حسب و نسب و مار الا انها لا تلد. معلوم می شود این مطلقه بوده. افأتزوج بها فنهاه رسول الله ثم اتاه ثانية فقال له مثل ذلك فنهاه ثم اتاه ثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله تزوجوا الولود 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 فإني بكاسر بكم الأمم. تا اینجا ما مسئله را از نظر شرعی بررسی کردیم. شرع مقدس علاقمند کثرت اولاده، بنابراین هر نوع برنامه‌ای که بر تحدید نسل باشد، ولو تحدیدش هم شرعی باشد، این برخلاف خواسته اسلامه. حالا حلال است یا حرام، اون یک مسئله دیگر بعداً بررسیم که آیا کسانی هستند که میخوان به اصطلاح جلو اولاد را بگیرن، گاهی وسیله حلال است، گاهی وسیله حرام، اون که مسئله دیگر. برگردیم مسئله را. خب آقا چه فرق بودن؟ بله
نهج البلاغه آمده قلت العیال احد
الیسارین. بله در نهج البلاغه آمده قلت العیال احد الیسارین. این معنیش این است که در یک شرایطی که انسان احساس میکند که نمیتوند، به یک زن اکتفا کنه، نه که زن نگیرد، به یک زن اکتفا بکند. در واقع عرض کردم خدمت که حضرت راه نشون میدهد اگر توانایی ندارد. بحث ما کسانی است که توانایی دارند، و الا اگر توانایی ندارد هرگز کسی را وادار به این کار نمی کنند. حتی خود قرآن هم می فرماید که اگر نمی توانید شما حبس نفس کنید در اول سوره نساء. مسئله را از نظر قرآنی و حدیثی رد کردیم، یعنی بحث کردیم. الان مسئله را از دیده دیگر که غربی ها دارن. یک قرن و نیم پیش یه مردی در انگلستان این مسئله را مطرح کرد که جلو کثرت نسل را بگیریم. چرا؟ گفت من حساب هندسی کرده ام، نسل می رود بالا اما مواد غذایی در همان حد باقی می ماند. همیشه باید بین نسل و مواد غذایی یک نوع هماهنگی باشد، ولی هماهنگی نیست. نسل می رود بالا، در 25 سال نسل دو برابر میشه، اما مواد غذایی به همان حالت اول میمانه. مثال فرض کنیم نسل بشر در روی زمین 1 میلیونه، 25 سال دیگر میشود 2 میلیون، 25 سال دوم میشود 4 میلیون، 25 سال دیگر می شود 8 میلیون، 25 سال دیگر می شود 16 میلیون، 25 سال دیگر می شود 32 میلیون، 25 سال دیگر می شود 64 میلیون و هاکذا. میگد از نظر محاسب هندسی من حساب کردم بشر، نسل بشر در روی زمین در هر 25 سال دو برابر می شود. من 1 میلیون را فرض کردم که روشن بشود، و الا 1 میلیون که نیست بیشتره. اما مواد غذایی را که حساب میکنم میبینم نه، مواد غذایی همان کلنگ است و بیل است و ارکرم خدمت که وسائل قدیمی هست و مواد غذایی پیشرفتش کمه. البته این را یک قرن و نیم پیش گفته، شاید هم در آن زمان افق فکر همین بوده، اما ما هر دو را رد میکنیم. اما اولی که میگه نسل بشر در 25 سال دو برابر میشود درسته، اما آفتها را در نظر نمیگیره. آفتهایی که در جامعه هست این جامعه را غربال میکند، تنظیم میکند. من امروز در اطلاعات خوندم جناب هاشمی گفته بر این که در ایران در هر سال به وسیله همین رانندگی 15,000 نفر در راه کشته میشه، چند هزار نفر هم مجروح میشوند که برخی از آنها قادر به زندگی نیستند. بنابراین آنچنان نیست که بشر برود بالا یک نوع تصفیه در کار نباشه. آقایان سنشون اجازه نمیدهد. در جنگ های بین المللی اول منم نبودم، تاریخ میگه 10 میلیون نفر در اروپا کشته شد. در جنگ های بین المللی دوم که من بودم از سال 1318 شروع شد تا 1324 خاتمه یافت، 100 میلیون انسان یا کشته شد، ناپدید شد، سوخته شد، برکرم از بین را. اونچنان است که بشر سالم بمانه. شما الان ببینید همین آتشی که عرض کردم قلب روشن کرده، این تکفیری ها چقدر آدم کشته انتها. در همین آسیای مرکزی که ما هستیم چقدر عرض کردم انسان ها به وسیله انسان ها کشته میشه. درست است که در هر 25 سال دو برابر میشود، اما از آن طرف هم یک نوع موازنه هست. و اما مواد غذایی میگد حرکتش کمه، اشتباه کرده. در آن زمان تراکتور نبوده، در آن زمان ماشین‌آلات مثل حالا نبوده، در آن زمان بشر این همه مواد غذایی را بتوند به دست بیارد نداشته. الان ابزار و ادواتش زیاده، مواد غذایی را پیدا میکند چند برابر. بعد میگد آقا جون در افراغ گرسنگیه. درسته، این گرسنگی ها مصنوع بشره، بشر این گرسنگی ها را میاره. همه من میدونم در امریکا مقدار زیادی گندم را به دریا بریزن، چرا؟ قیمت بماند، نمیدن این را به افریقای بیچاره. اما الماس افریقا را به عرض کردم به هر وجهی هست میبرن. در واقع این نوع گرستگی هم گرستگی بشریه. بله گاهی از اوقات گرستگی های الهی هم داره. البته بعضی از آیات دلالت دارد که حق تعالی گاهی بشر را امتحان میکند. اون آیه را بخوانید، اون آیه‌ای که داریم عرض کردم خدمتون که آیه را وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. بنابراین ما اشکالی که این آقا مطرح کرده، خیلی ها هم دنبالش را گرفتن در همان دولت قبلی، از کرم خدمت که یا اون دولت قبلی کر همه بیمارستان های ایران را آمدن مجهز کردن برای عقیم کردن انسان ها. آقایی که الان در مجلس حاضر است امام جمعه منطقه بوده، برای من در اون موقع نقل کرد، گفت در منطقه ما 41,000 مرد عقیم شده از شیعه، اما از غیر شیعه 1 نفر. بنابراین یک نوع سیاست بدی را آوردن در این کشور که آیندهش تاریکه. خدا توفیق بدهد جناب خامنه‌ای حفظه الله مسئله را متوجه شد، جناب کار را گرفته، اما مخفیانه هم باز سخت جنین هست، به هر عنوانی هست و این از کنم برای مادر ضرر دارد سخت جنین هست. پس این محاسبه ای که میکنن، حتی من یادم میاد در سال 1327 یا 28 ذریح حضرت را عوض کردن. برای عوض کردن ذریح جلسه ای گرفتن. ظاهرا مرحوم بروجردی هم بود. آقای منبر رفت این مسئله را مطرح کرد. به این جراحی حالا خیلی عرض کردم خدمتون که اعتراض کرد که این جراحی ها سبب می شود که مرگ میر کمتر بشود، و حالی که مرگ میر اگر کمتر بشود انسان زیادتره و مواد غذایی کافی بر نیست. حتی خطبای ما هم تحت تأثیر این فکر قرار گرفتن. فقط در میان مرحوم امام اعلی الله مقامه فکر خوبی داشت. در آن زمان گفت نه بابا، اگر خراسان را ما مجهز کنیم ایران را جواب میده، اگر آذربایجان را مجهز کنیم گندمش جواب میده، اما به شرط اینکه ما مجهز کنیم اینها را. بنابراین این فکر فکر غلطی هست. همینطور که بشر بالا میرود، یک تنظیم طبیعی هم در میان بشر هست. تنمیه قضا هم بالاتر هست، همینطور که ملاحظه میفرمایید. اما مسئله که داره مهم مسئله جنینه. این مسئله سیاسی بود و مسئله اجتماعی بود، اما مسئله جنین، آیا کسانی که تحت تعرض کنم خدمت تهدید نسل میکنن با سقط جنین چطور؟ من فردا حقوق جنین را برای شما خواهم گفت که جنین در اسلام حقوقی دارد. خیال نکنم که حقوقش فقط دیگه هست، نه، اون یکیه. جنین در عالم اسلام حقوقی برای خودش دارد. کسانی که واقعا اقدام میکنن به سقط جنین و کشتن جنین، این حقوق را نادیده میگیرن. حقوق را یادآور بفرمایید. آقا صفحه 82 درسته؟ حقوق الجنین فی الاسلام. هر کدام یک کلمه را بخونیم. این جنین انسان است. بله جنین همان عرض کردم، عرب میگه خلیه، شما میگه سلول. همینی که در عرض کردم در رحم مادر هست و به رحم مادر چسبیده، این انسانه. البته انسان بالفعل نیست، اما انسان بالقوه هست. که اگر ما مراعات کنیم به انسان کامل تبدیل خواهد شد. اسلام برای این جنینی که انسان بالقوه هست حقوقی قائل شده است. بیاریم ان للخديه التي ستصبح جنينا معلقا على جدار الرحم اس حقوقا في الاسلام وذلك لانها على خلاف ما يتصور اكثر الناس موجود حي يسير في مدارج الكمال وان شئت قلت انسانا بالقوه وسيكون باذن الله انسانا بالفعل فإذا صارت النطفة علقة والعلقة مضغة إلى أن يصل إلى مرحلة خاصة يوصف بقوله خلقا آخر يا آخر بگذارید كما يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فهو في مدارج الكمال كائن حي أما حياة مراتب دارد یک مرتبه اش در همان جنین که ولوج روح هست. البته گاهی اعتراض میکنن میگن ولوج روح در چهار ماه یعنی چه؟ از اول این سلول زنده است. میگن بله اون حیات غیر این حیاته، اون حیات شبیه حیات از کلام نباتیه، حیات نباهیه، اما بعد از چهار ماه حیات نباتی مبدل می شود به حیات حیوانی و انسانی. ما باید این مسئله را از نظر بحث کنیم که آیا جنین که حقوق دارد، کسانی که به هر علتی سقط جنین می کنند حکمشون چیست؟ انشاءالله فردا.